بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تسهیل حصر غزه شد. تعدادی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی در مقابل مجلس تجمع کردند. بمبگذاری انتحاری در عراق دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران مثل همه شب‌های دیگه از رادیو فردا با مجله یک ساعته شامگاهی اینجا هستیم در 27 تیر ماه. آزاده اسدی هم همراهیتون می‌کنم در یک ساعت برنامه زنده رادیو فردا با انواع گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم برای این بخش تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همه شب‌های دیگه، این بار با محمد زرقامی.
کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی که در غزه به سر می‌برد از اسرائیل خواست تا حصر غزه را تسهیل کند. او در این باره گفت مردم غزه باید به راحتی قادر به رفت آمد باشند و همچنین صادرات از غزه به بیرون نیز باید ممکن شود. نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی متعهد شد که عصر امروز درباره وضعیت مردم غزه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کند. در جریان این سفر که دومین سفر خانم اشتون به این منطقه در 4 ماه گذشته است، هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با مقام‌های حماس که کنترل غزه را در دست دارند اعلام نشده است. در ماه‌های گذشته چند کشتی کمک رسانی سعی داشتند حصر غزه را بشکنند که در یکی از این موارد درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل منجر به کشته شدن 9 امدادگر شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ظهر امروز یکشنبه تعدادی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در اعتراض به طرح انتقال این سازمان به شیراز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این افراد که به گزارش ایلنا حدود 50 نفر بودند میگویند کارگروه انتقال کارکنان دولت تبعات اجتماعی چنین تصمیمی را در نظر نگرفته است. معترضان میگویند برای ادامه کار خود مجبورند با انتقال به شیراز موافقت کنند، مسئله ای که آن را کوچ اجباری خواندند. چندی پیش دولت محمود احمدی نژاد خروج شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی از شهر تهران را تصویب کرد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این زمینه پیش قدم آغاز اجرای این طرح شده است. اما امروز یکشنبه سوء قصد انتحاری در یکی از محله‌های سنی نشین بغداد 43 کشته بر جای گذاشت. بر اثر این بمبگذاری 40 نفر دیگر نیز مجروح شدند. صبح یکشنبه یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در محله سنی نشین ردوانیه شماری از اعضای گروه پسران عراق را که برای دریافت حقوق خود صف کشیده بودند هدف قرار داد. گروه پسران عراق یا صحوه پیشتر با القاعده همکاری می‌کرد، اما در سال‌های 2006 و 2007 میلادی دست از همکاری با ستیزجویان کشید و به همکاری با نیروهای آمریکایی پرداخت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در اولین بخش از سفرش به آسیا وارد اسلام آباد شد. هدف خانم کلینتون از این سفر بررسی اهداف جنگ در افغانستان است که 9 سال از آغاز آن می‌گذرد. روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون قرار است راهی افغانستان شود تا در کنفرانس بین‌المللی کابل شرکت کند. پیش بینی می‌شود که او در این کنفرانس بار دیگر بر تعهد واشنگتن مبنی بر حمایت از دولت افغانستان تأکید کند و همچنین از حامد کرزایی بخواهد تا بر تعهدات خود برای اعمال اصلاحات پایبند باشد. در افغانستان هم در جریان انفجار و درگیری در زندانی در غرب این کشور یک مأمور زندان و یک زندانی کشته شده و 11 زندانی گریختند. و همچنین بر اثر انفجار در افغانستان انفجار 2 بمب 2 نظامی عضو نیروهای ناتو در جنوب این کشور کشته شدند. از سوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان قرار است امروز به قزاقستان برود. قزاقستان آخرین بخش از سفر آنگلا مرکل پس از روسیه و چین خواهد بود. گفته می شود در جریان این دیدار حدود 40 سند همکاری به امضای طرفین قزاقستان و آلمان خواهد رسید. خانم مرکل در پایان روز یکشنبه به آلمان باز خواهد گشت و سرانجام اینکه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر بازداشت چند ساعته سفیر سوئیس را غیر دقیق و خلاف واقع خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای مهمانپرست شنبه شب گفت خبر به گونه‌ای غیر دقیق و خلاف واقع منعکس شده و چنین حادثه‌ای به شکلی که توسط برخی از سایت‌ها منتشر شده است صحت ندارد. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که خانم لیویا لو آگوستی سفیر سوئیس در تهران روز 23 تیر ماه به هنگام سفر به روستایی در شمال استان خراسان شمالی به خاطر تردید درباره داشتن مجوز برای این سفر توسط مرزبانان ایرانی به مدت چند ساعت بازداشت شده است.
مرسی از محمد زرقامی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله امشب محمد خاتمی میگوید مردم ایران دست از خواستن دموکراسی و مردم سالاری بر نمی‌دارند.
یک نوع خود انتقادی هستش. ایشون شاید برای اولین بار هستش که به این نکته اشاره میکنن که شاید وضعیت بهتری از شرایط امروز داشتیم.
کمیته مادران صلح در آلمان، مادران ایرانی در کشورهای مختلف از مادران عزادار در ایران حمایت می‌کنند.
ما از فرزندانمون زاده شدیم. ما همه مادر همه بچه‌هایی هستیم که در راه آزادی و عدالت‌خواهی در کشور ایران کشته شدند.
و در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همیشه، مثل همه یک شنبه شب‌ها، مجله زنان رو می‌شنوید که باز هم درباره مسائل مشکلات زنان هست. اگه با ما همراه بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در این 55 دقیقه‌ای که باقی مونده. با گذشت 3 روز از بمب‌گذاری‌های انتحاری زاهدان که دست کم 27 کشته و 300 مجروح بر جای گذاشته، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انگشت اتهامشون رو به سمت پاکستان نشونه گرفتن و از عدم همکاری اسلام‌آباد در زمینه مبارزه با اعضای گروه جندالله گلایه کردند. جندالله مسئولیت این انفجارهای انتحاری رو به عهده گرفته. علی لاریجانی همینطور در صحبت‌های امروز خودش بار دیگه آمریکا رو مسبب اصلی این حملات خونده، اتهامی که البته از سوی آمریکا شدیداً رد میشه. نیوشا بغراتی.
واکنش‌ها به انفجارهای خونین زاهدان همچنان در ابعاد داخلی و خارجی ادامه دارد. روز دوشنبه مراسم ختم 28 کشته شده بمب‌گذاری‌های زاهدان با شرکت نایب رئیس مجلس و هیئتی از نمایندگان برگزار می‌شود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که به تازگی از سیستان و بلوچستان بازگشته، با اعلام این خبر همچنین درباره زمزمه‌های دادن چراغ سبز برای ورود نیروهای امنیتی به خاک پاکستان گفته است: زمان مذاکره با پاکستان گذشته و اکنون زمان عمل است. به گفته او شورای عالی امنیت ملی باید در این باره تصمیم بگیرد. گلمندی از پاکستان امروز در نطق پیش از دستور علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به گوش رسید، هنگامی که گفت دولت پاکستان باید در خصوص حضور افرادی که او شرور نامید در خاک کشورش پاسخگو باشد. مقامات ایرانی تاکنون بارها تأکید کردند که اعضای جندالله مناطق قبیله نشین پاکستان را مأمن خود قرار دادند. علی لاریجانی در گفته‌های امروز خود بار دیگر آمریکا را مسبب اصلی انفجارهای پنجشنبه شب زاهدان معرفی کرد و گفت این اقدام پاسخ جدی در پی خواهد داشت. او با این حال توضیح بیشتری در خصوص این پاسخ و یا اینکه آمریکا چگونه مسبب این انفجارها بوده نداده است. جمهوری اسلامی تاکنون بارها از آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به عنوان دست‌های پشت پرده اقدامات خشونت‌بار جندالله نام برده است. این در حالی است که در بمب‌گذاری انتحاری اخیر نیز که 28 کشته بر جای گذاشته و جندالله مسئولیتش را بر عهده گرفته است، مراجع جهانی و کشورهای غربی با اتخاذ موضعی قاطع چون این اقداماتی را محکوم کردند. در آخرین واکنش جهانی، ریاست دوره‌ای شورای امنیت که بر عهده نیجریه است، روز جمعه با قرائت بیانیه‌ای از جانب همه 15 عضو این شورا، حمله مرگبار در زاهدان را محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده که همه اشکال تروریسم فارغ از انگیزه و در هر کجا و هر زمان از سوی هر کسی که باشد، جنایتکارانه و توجیه ناپذیر است. پنجشنبه شب در پی حمله دوز و انتحاری جندالله به مسجد جامع زاهدان دست کم 27 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. در پی این انفجارها کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده هر یک به طور جداگانه بمب‌گذاری‌های جنوب شرقی ایران را محکوم کردند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر یک به شخصه در پیامی جداگانه در برابر حمله‌های انتحاری زاهدان موضع گرفتند. براک اوباما در پیام خود گفت ایالات متحده در مواجهه با این بی‌عدالتی در کنار مردم ایران و عزیزان و خانواده‌های کسانی است که کشته یا زخمی شدند. با وجود این محکومیت‌های جهانی اما به نظر می‌رسد کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا فعلاً از سیبل اتهامات جمهوری اسلامی کنار گذاشته نشوند.
واکنش‌ها به بمب‌گذاری‌های انتحاری زاهدان در سه روز گذشته نیوشا بغراتی گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fall or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
یک گزارش دیگه بشنویم. غلام حسین محسنی ژه‌ای دادستان کل ایران در گفتگویی با سایت حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای ضمن انتقاد از اتفاقات بازداشتگاه کهریزک از دیدار رهبر جمهوری اسلامی با بعضی از مخالفان دولت در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته خبر داده. از منیا منصور بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور طی گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای که روز شنبه 26 تیر ماه بر روی اینترنت منتشر شده از دیدار آیت الله خامنه‌ای با سران مخالف دولت خبر داده است. آقای محسنی اژه‌ای که در دولت نهم وزیر اطلاعات کابینه محمود احمدی نژاد نیز بود در این گفتگوی اینترنتی گفته است رهبری یک جاهایی به دیدار برخی از اینها رفتند، بعضی از کسان را پذیرفتند، کسانی که واقعا از لحاظ حقوقی مجرم بودند، کسانی که به نظام، به امام و به ولایت فقیه بد کردند، ولی آقا با آغوش باز اینها را میپذیرفتند. پایان نقل قول. آقای محسنی اژه‌ای نامی از این افراد نبرده است. دادستان کل ایران در صحبت‌های خود همچنین به صبر و حوصله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده و اینکه به اعتقاد رهبر جمهوری اسلامی در مقابله با مخالفان نظام نباید افراطی صورت بگیرد. در پی انتخابات بحث برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری در خرداد ماه سال گذشته دو نامزد اصلاح طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی نتایج انتخابات را که منجر به ابقای محمود احمدی نژاد در مقام خود شد تقلبی و دروغین خواندند. در پی آن صدها هزار نفر به خیابان‌ها ریختند که در درگیری با نیروهای امنیتی و لباس شخصی تعدادی از آنها کشته و طیف وسیعی از اصلاح طلبان و حامیان آنها بازداشت شدند. بعد از آن جناح حاکم این دو نامزد معترض را سران فتنه خواند. آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود از صراحت و بی‌تعارف بودن رهبر جمهوری اسلامی در مقابله با کسانی که رفاقت و سوابق زیادی در تاریخ انقلاب داشتند یاد کرده است. در بخش آخر گفتگوی غلام حسین محسنی اژه‌ای او با اشاره به ماجرای کهریزک نسبت به تعلل و تأخیر در رسیدگی به وضعیت آن بازداشتگاه انتقاد کرد و میگوید رهبر جمهوری اسلامی دو بار نسبت به وضعیت این بازداشتگاه هشدار داده و گفته بود حتی اگر جای مناسب برای نگهداری بازداشتی‌ها ندارید آنها را آزاد کنید. دادستان کل کشور میگوید آیت الله خامنه ای در تیر ماه سال 88 دستور داد که دیگر بازداشتی ها را به آنجا نبرند. دادستان آن وقت تهران سعید مرتضوی قول داد که همه بازداشتی ها را از کهریزک منتقل کند. او میافزاید رهبر جمهوری اسلامی بار دوم دستور به تعطیلی کهریزک داد. در جریان ضرب و شتم و شکنجه در کهریزک توسط نیروهای امنیتی دست کم ستن جان باختند. اگرچه در دادگاه ماجرای کهریزک دو نفر به قصاص محکوم شدند، اما اعضای خانواده جانباختگان کهریزک خواهان محاکمه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران هستند.
گزارش مانیا منصور رو میشنیدید. اما در ادامه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در صحبت‌هایی با اشاره به اینکه مردم ایران در 100 سال اخیر برای استقرار مردم سالاری تلاش کردند تاکید کرده که مردم ایران به هیچ وجه از جمهوری خواهی دست بر نمی‌دارند و در صورتی که حکومت معیارهای خودش رو اصلاح نکنه این جمهوری اسلامی هست که زیان می‌بینه. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
به نوشته پایگاه اینترنتی پارلمان نیوز، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز شنبه در سخنانی با انتقاد از کسانی که به گفته ای وی خود را میراثدار انقلاب می‌دانند نسبت به تحریف نظریات و روش و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی هشدار داد. اشاره رئیس جمهور پیشین ایران به اظهارات برخی از حامیان دولت محمود احمدی نژاد از جمله محمد تقی مصباح یزدی است که بارها تاکید کردند که مشروعیت حکومت ناشی از رأی مردم نیست. این در حالی است که آقای خاتمی در تشریح دیدگاه رهبر پیشین جمهوری اسلامی درباره حکومت گفته است: امام گفتند جمهوری اسلامی همان که در دنیا هست، یعنی حکومت برآمده از مردم و تحت نظارت مردم و حکومتی که مردم می توانند بدون توسل به زور آن را جابجا کنند. این دموکراسی است. پایان نقل قول. در سال گذشته و همزمان با اوجگیری های اعتراض های نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تلویزیون جمهوری اسلامی با تهیه سلسله برنامه هایی با نام شاخص اقدام به پخش گزیده هایی از سخنرانی های آیت الله خمینی درباره موضوعات مختلف از جمله لزوم برخورد شدید با مخالفان کرده بود که با اعتراض شدید اصلاح طلبان و نیز خانواده رهبر پیشین ایران روبرو شده بود. محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ 100 ساله مبارزه و تلاش برای استقرار حکومت مردم بر مردم و نفی استبداد و استعمار در ایران گفته است: مردم ما با همه انگیزه های متفاوتی که داشتند، خواست مشترکی در این 100-150 سال داشتند و آن آزادی و استقلال و پیشرفت است. البته مراد ما از آزادی ولنگاری نیست. ابداً اینطور نیست. رئیس بنیاد باران همچنین افزوده است: آزادی یعنی اینکه ما بر سرنوشت خود حاکم باشیم، اینکه حکومت از آن ما و برآمده از اراده مردم باشد و بتوانیم حرف بزنیم، فکر بکنیم و آن را بیان کنیم. مردم میخواهند هویت داشته باشند، فکر کنند، بیانشان و اجتماعاتشان آزاد باشد. مراد از آزادی‌های اساسی که در حقوق اساسی از جمله قانون اساسی آمده است. پایان نقل قول. محمد خاتمی همچنین با اشاره به خواسته‌های مردم ایران در جریان انقلاب سال 1357 نیز اظهار داشت: مردم آزادی می‌خواستند، یعنی استبداد را نمی‌خواستند، یعنی حکومتی را می‌خواستند و می‌خواهند که از مردم و پاسخگو در مقابل مردم باشد. رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فرهنگ دموکراسی و با هم کار کردن در کشور ما جا نیفتاده است اظهار داشت: ما از دموکراسی سازگار با دین حرف میزنیم، ولی در کشور ما به لحاظ فرهنگی خلأهای بزرگی داریم. وی همچنین پرهیز از روش‌های غیر متناسب با دین و معیارهای انقلاب را لازمه موفقیت جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و با بیان اینکه در غیر این صورت این جمهوری اسلامی است که زیان خواهد دید گفته است: مطمئنم مردم از جمهوری خواهی، آزادی خواهی و استقلال طلبی دست بر نمی دارند و این همه را سازگار با دین و فرهنگ خود می خواهند.
همونطور که در گزارش هانا کاویانی شنیدید، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با تعدادی از دانشجویان این سخنان رو ایراد کرده بود. در همین زمینه محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با رادیو فردا صحبت میکنه و ابتدا به این سوال جواب میده که چه نکته تازه‌ای در این سخنان آقای خاتمی به چشم میخوره.
نکته جدیدی که در صحبت‌های آقای خاتمی می‌بینم بحث یک نوع خود انتقادی هستش. ایشون شاید برای اولین بار هستش که به این نکته اشاره می‌کنن که اگر در طول چند سال گذشته ما به جای تکیه کردن بر مسند قدرت و حضور در سیستم اجرایی به تقویت فرهنگ مردم سالاری می‌پرداختیم، شاید وضعیت بهتری از شرایط امروز داشتیم که به نوعی انتقاد به وضع موجود هستش و رد وضع موجود به حساب میاد.
آقای خاتمی در صحبتشون تاکید کردن که مردم ایران از جمهوری خواهی دست بر نمی دارن. شما چه برداشتی دارید از این صحبت ایشون؟
آقای خاتمی در طول سالیان گذشته هم یک خواسته تاریخی مردم ایران رو همواره به عنوان جمهوری خواهی و تلاش برای تحقق یک حکومت دموکراتیک معرفی می‌کردن. از دید آقای خاتمی و سایر رهبران جنبش سبز که قاعده بازی سیاسی خودشون رو درون نظام و در چارچوب قانون اساسی تعریف کردن، یکی از ریشه های اصلی انحراف از اهداف انقلاب و وضعیت نامطلوب فعلی رو حاصل کمرنگ شدن بعد جمهوریت نظام موجود و بی اثر شدن و حتی فرمایشی شدن رأی مردم میدونن. به همین دلیل اونها و از جمله آقای خاتمی نگرانی خودشون رو از بازتولید استبداد و محرومیت هرچی بیشتر مردم و جامعه ایران از نعمت برخورداری از یک حکومت دموکراتیک رو به صورت اظهار نگرانیشون نسبت به از بین رفتن بعد جمهوریت نظام و همینطور تأکید بر خواسته و اراده مردم برای تحقق یک حکومت دموکراتیک اون رو بیان میکنند. در اوج حجمه سنگینی که امروز اقتدارگرایان علیه رهبران جنبش برای مرعوب و منفعل کردن اونها و یا حتی پشیمان و تواب نشان دادنشون دارن انجام میدن، سخن گفتن از آزادی و تأکید بر جمهوریت نظام به نظر من موضوع پر اهمیتی محسوب میشه.
آقای خاتمی در طول ماهای گذشته گاهی سخنرانی هایی داشته یا به هر حال صحبت هایی در دیدار با بعضی از خانواده های زندانی داشته که خیلی مشخص تر منظورش رو بیان کرده. این بار انگار به نظر میرسه که درباره ارزش ها و معیارها صحبت شده، نه اینکه موارد مشخصی مطرح شده باشه.
برای تحلیل صحبت های آقای خاتمی نمیشه فقط به یک سخنرانی ایشون استناد کرد. باید ما دیدگاه های ایشون رو در اون منظومه فکری که بهش اعتقاد دارن و سالیان سال هستش که برای اون کار میکنن اون رو تحلیل بکنیم. من معتقدم که آقای خاتمی در همون منظومه فکری خودشون که اصلاح نظام موجود و حرکت به سمت دموکراتیزاسیون جامعه ایران هستش، صحبت‌های این بارشون رو هم بیان کردن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سال قبل حرف مردم رأی من کو بود، ولی اکنون سرنگونی رژیم مطرح است و این یک دلیل کوچک از زنده و پویا بودن جنبش صدر است.
آقا ما از مملکتمون از دولتمون راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون. خداحافظ.
پیام من به رهبران جنبش صدر این است، با یک بیانیه اعلام کنند که جنبش صدر ایران از پرداخت تمامی فیش‌های آب، برق، تلفن، گاز، مالیات، عوارض خودداری کنند که بهترین تحریم و احتراز در داخل ایران چنین است که دولت بفهمد جنبش احتراضی ایران چندین میلیون ها نفر هستند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
یک سال از گرد همایی خیابانی کمیته مادران صلح در آلمان برای همبستگی با کمیته‌های مشابه در شهرهای مختلف ایران می‌گذره و از روز یک شنبه این هفته این حرکت سال دوم خودش رو شروع کرده. لغو مجازات اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و همینطور محاکمه آمران و عاملان قتل‌ها در 32 سال گذشته در ایران سه خواسته اصلی کمیته مادران عزادار در ایران و خارج است. از همکارم شهرام میریان بیشتر بشنویم در همین زمینه.
یک سال از برپایی کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان گذشت. از یک شنبه این هفته اولین حرکت همبستگی این مادران در آغاز سال دوم در برابر قدیمی ترین کلیسای آلمان در شهر کلن برپاست. یکی از دستندرکاران این برنامه خانم تونیا ولی‌اوغلی هست.
برخلاف اینکه مادر فرزند رو به دنیا میاره، طبق جمله معروف مادران میدان مایو، ما از فرزندانمون زاده شدیم. ما همه مادر همه بچه هایی هستیم که در راه آزادی و عدالت خواهی در کشور ایران کشته شدن. یک سال هستش که به میدان ها میایم در کنار مادران ایرانی که در تهران، رشت، کرمانشاه و سایر جاهای دیگه نقاط مختلف کردستان دنبال دادخواهیشون هستن. اینجا خواسته هامون رو فریاد میزنیم. سه خواسته اصلی ما آزادی زندانی های سیاسی در ایران، ما خواهان قطع اعدام هستیم، حتی اعدام برای کسانی که به قصاص هستند. ما خواهان این هستیم که کلیه مجرمین و آمرین این جنایات که فکر میکنیم منشأش در بالای قدرت نشسته، ما به دادخواهی میریم و میخواهیم که به پرونده کلیه جنایت هایی که در طول این 32 سالی که جمهوری اسلامی در ایران انجام داده رسیدگی بشه.
میرم سراغ یک مادر دیگری که در این حرکت همبستگی حضور داشتن. شما ببین که چه خاطره ای طی این 52 جلسه ای که شما در این حرکت خیابانی شرکت کردین نظر شما رو جلب کرد.
خاطره حقیقتش زیاده. طی مدت یک سال اونقدر مردم استقبال کردن. صحنه یادم میاد که یه آقای خیلی جوان اومد و با بغض و بعد هم که این بغض ترکی و تبدیل به گریه شد، دراز کشید جلوی پای ما و گفت من جلوی پای همه شما مادرها زانو میزنم به پاس حرکت انسانی که دارین انجام میدین و مردم دنیا بفهمن که توی ایران چه حکومتی، چه زور و ظلم و ستمی برپاست، چطوری جوانها رو به دار میزنن جلوی چشم عموم، چطوری مخفیانه و به هر شکلی که میتونن مردم رو از بین میبرن و سرکوب میکنن.
حال میرم به طرف مادر دیگری که طی این یک سال اخیر مرتبا در این حرکت همبستگی حضور داشتن. خوشحال میشم که شما هم دیدگاه خودتون رو نسبت به این 52 هفته‌ای که گذشت و آغاز 53مین هفته بیان کنید.
من یکی از خانواده های اعدام شدگان سال 67 هستم و این حرکت مادران در واقع ادامه حرکت مادران خاوران هست که از ابتدای جمهوری اسلامی شکل گرفت به خاطر دادخواهی از اینکه بچه های اونها توی زندان ها بودن. برادر من اعدام شد، شوهر این دوست من اعدام شد و بسیاری از دیگران که بچه و مادر خود من جز مادران خاوران بود. بسیاری از مادرانی که جز مادران خاوران بودن نموندن دیگه که دادخواهی خودشونو ببینن و ما سعی میکنیم که اینجا راه اونها رو ادامه بدیم.
من میبینم خب یه خانم دیگری اینجا هستن، تابلوی برگردن آویختید که عکس بسیاری از جانباختگان هست و همینطور دو شاخه گل در دست دارید.
من همسرم تو سالهای 60 به قتل رسید
در زندان.
بله، امیدوارم که تمام مردم ایران یک روز بفهمن که رژیم ایران رژیمیه که 31 ساله قتل نفس میکنه. هیچ انسانی حق گرفتن زندگی انسان دیگه ای رو نداره و به خصوص یک رژیم که این همه قتل نفس کرده. به نظر من تمام سرانش در یک دادگاه بین المللی باید محاکمه بشن. من به هیچ عنوان با اعدام هیچ آدمی موافق نیستم.
و به این ترتیب کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان پس از پشت سر گذاشتن 52 هفته برپایی حرکت‌های همبستگی از یک شنبه این هفته وارد دومین سال فعالیت خودشون شدن و اولین برنامه سال دوم خودشون رو آغاز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه خبرهای سیاسی و اجتماعی شنیدیم. با فریبرز غریب کمی هم اخبار ورزشی رو مرور کنیم.
تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آمادگی در کشور اتریش به سر می‌برد، دیشب در دومین بازی تدارکاتی خود با یک گل که توسط علی کریمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، تیم باشگاهی واشاش مجارستان را شکست داد. ایران در اولین بازی خود در مقابل تیم ستاره سرخ بلگراد به تساوی 1-1 رسیده بود. تیم فوتبال ایران در پایان اردوی تدارکاتی خود در اتریش چهارشنبه آینده با تیم لاتسیوی ایتالیا مسابقه خواهد داد. در تهران از روز گذشته تورنمنت شش جانبه‌ای با نام جام ولایت آغاز شد که روز اول آن با عدم استقبال تماشاگران روبرو شد. به گزارش ایسنا، ابوالحسن شیرازی رئیس هیئت فوتبال تهران ضمن انتقاد از مسئولان باشگاه پرسپولیس به دلیل شرکت دادن تیم امید خود در این بازی‌ها اظهار داشت پرسپولیسی‌ها حرمت نام جام ولایت را نگه نداشتند. تیم امید پرسپولیس روز گذشته با 6 گل مغلوب تیم سایپای کرج شد. دیروز کمتر از 1000 نفر در ورزشگاه 100000 نفری آزادی تهران از این بازی دیدن کردند. باشگاه آستون ویلای انگلیس یک دختر خانم فوتبالیست ایرانی را استخدام می کند. به گزارش سایت خبر آنلاین، کتایون خسرویار بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پس از 3 سال حضور در تهران هفته آینده راهی انگلیس می شود تا با تیم آستون ویلا قرارداد امضا کند. این فوتبالیست زن ایرانی تا 19 سالگی در آمریکا زندگی می کرده و سابقه بازی در لیگ زنان آمریکا و اسپانیا را در کارنامه دارد. وی 3 سال پیش برای بازی در تیم ملی ایران به این کشور آمد. بنابر این گزارش، کتایون خسرویار دلیل ادامه فوتبالش در خارج از ایران را مشکلات عدیده‌ای ذکر کرد که یکی از آنها لغو سفرها و اردوهای برون‌مرزی تیم ملی فوتبال زنان ایران بوده است. در ادامه پیکارهای جام جهانی تکواندو در کشور چین، تیم مردان ایران با پیروزی 4-0 در برابر اردن به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کرد. مردان تکواندوکای ایرانی روز گذشته در اولین دیدار خود روسیه را شکست داده بودند. اما تیم تکواندوی زنان ایران دیروز در اولین مسابقه خود در مقابل چین میزبان مغلوب شد. فدراسیون نجات غریق ایران اعلام کرد 1086 نفر در مدت 5 سال گذشته در سواحل خزر غرق شده اند. این آمار از ابتدای سال 1383 تا پایان سال 1388 است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که در این مدت از هر 70,000 مسافری که به شمار رفته یکی به خانه باز نگشته. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
خب به نیمه دوم مجله شامگاهی آروم آروم نزدیک میشیم. در نیمه دوم مجله زنان صدای دیگر رو میشنوید، مثل همه یک شنبه شب و همینطور البته خبرها رو. رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. قبل از اینکه سراغ مجله زنان بریم، مجله صدای دیگر، با بهروز کارونی همراه میشیم که با خبرها اومده توی استودیو.
سلام شنوندگان گرامی. علایدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت کنگره آمریکا از طریق سفیر سوئیس درخواست مذاکره با ایران را مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علایدین بروجردی به این خبرگزاری گفت در دیدار با سفیر سوئیس در تهران، وی به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران این پیشنهاد را مطرح کرده است. این خبر تا کنون از سوی آمریکا تایید نشده است. این نماینده مجلس ایران در ادامه افزود، وی به سفیر سوئیس اعلام کرده است که آمریکایی‌ها باید رویکرد خود را تغییر بدهند و اگر تغییر کنند، تغییر نیز خواهند دید. امروز یک شنبه، سوی قصد انتحاری در یکی از محله‌های سنی نشین بغداد 43 کشته بر جای گذاشت. بر اثر این بمبگذاری 40 نفر دیگر نیز مجروح شدند. صبح یک شنبه یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در محله سنی نشین ردوانیه شماری از اعضای گروه پسران عراق را که برای دریافت حقوق خود صف کشیده بودند هدف قرار داد. گروه پسران عراق پیشتر با القاعده همکاری می‌کرد، اما در سال‌های 2006 و 2007 میلادی دست از همکاری با این گروه برداشت و به همکاری با نیروهای آمریکایی پرداخت. حماس که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، روز یکشنبه اعلام کرد که استعمال قلیان برای زنان در مجامع عمومی ممنوع است. بنابر گزارش‌ها، افراد لباس شخصی که از نیروهای امنیتی هستند به کافه‌های متعدد در غزه رفته و به صاحبان آنان درباره استعمال قلیان توسط زنان هشدار دادند. کشیدن قلیان امری سنتی برای زنان و مردان در این منطقه به حساب می‌آید. مقام های افغانستان گفتند یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در یک محل پررفت آمد در کابل باعث کشته شدن دست کم 3 نفر شد. بنابر گزارش ها، هدف این بمبگذاری یک کامیون حامل سربازان نیروهای بین المللی بوده است. این انفجار تنها 2 روز پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی درباره آینده افغانستان روی داده است. قرار است در این کنفرانس مقام های بلند پایه بین المللی از جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا حضور یابند. بر اثر انفجار 2 بمب، 2 نظامی عضو نیروهای ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. در بیانیه مطبوعاتی نیروهای ناتو در افغانستان در مورد هویت کشته شدگان و جزئیات این انفجارها چیزی گفته نشده است. در ماه‌های اخیر طالبان و سایر شورشیان حملات خود علیه نیروهای بین‌المللی در افغانستان را افزایش دادند. در چند روز گذشته حدود 15 تن از نیروهای ناتو در افغانستان کشته شدند. در ماه جاری میلادی 52 تن از نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان کشته شدند. 39 تن از آنان آمریکایی بودند. و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز در اولین بخش از سفر خود به آسیا وارد اسلام آباد شد. هدف خانم کلینتون از این سفر بررسی اهداف جنگ در افغانستان است که 9 سال از آغاز آن می‌گذرد.
بعد از خبرهایی که بهروز کارونی ارائه کرد، بریم سراغ مجله صدای دیگر که طبق همه یک شنبه شب‌ها در این ساعت پخش میشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در برنامه ای که این بار هم به مسئله حجاب میپردازد، اما حجاب از نوع فرانسویش، و بعد از اون هم به فرانسه خواهیم رفت، پاریس و دانشگاه سوربن، اونجا که میزبان 21مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایرانی بوده. 25 دقیقه آینده را با ما بمونید. قانونگذاران مجلس ملی فرانسه تقریباً به اتفاق آرا به لایحه بحث‌انگیز منع پوشیدن روبنده و یا برقع در اماکن عمومی این کشور رأی مثبت دادند و اون رو تصویب کردند. قرار این لایحه در ماه آینده در مجلس سنای فرانسه به شور گذاشته بشه که انتظار میره قانونگذاران مجلس سنای اون کشور هم به اون رأی مثبت بدن. با این حال کارشناسان بزرگترین مانع بر سر راه تصویب لایحه رو دیوان عالی قانون اساسی فرانسه میدونن که احتمال داره این لایحه رو برخلاف قانون اساسی فرانسه تشخیص بده. نتیجه به دست اومده از آخرین نظرسنجی ها اما نشون میده که اکثر جامعه غیر مسلمان فرانسه روبنده رو دروازه افراطگرایی و ناقض حقوق زنان میدونن و از تصویب قانون جدید حمایت میکنند. اما سازمان عفو بین الملل در بیانیه خودش تصویب این قانون رو بهانه ای دونسته برای خانه نشین کردن زنان مسلمان و محرومیت مضاعف اونها از حقوق اساسی و اجتماعی. در بیانیه این سازمان اومده که به جای محدود کردن دامنه انتخاب زنها باید توجه رو بر منسازی اونها معطوف بکنیم تا خودشون بتونن در مورد نوع حجابشون تصمیم بگیرن. در صورت تصویب قانون جدید، زنان متخلف برای اولین بار $189 جریمه میشن و کسانی که زنان رو مجبور به پوشیدن روبنده کنن $18,000 جریمه و به یک سال حبس محکوم خواهند شد. در گفتگو با پروین اردلان، فعال مسائل زنان ساکن سوئد، ابتدا از اون پرسیدم خانم اردلان، اون چیزی که در این روزها در حال رخ دادن هست این هستش که در جوامعی مانند فرانسه پوشیدن برقع به عنوان نوعی از پوشش اسلامی ممنوع میشه و زنانی که این پوشش رو انتخاب کرده باشن باید بابت انتخاب پوشششون هزینه پرداخت بکنن، و آن سوی ماجرا در ایران هم به طور رسمی اعلام میشه که نداشتن حجاب اسلامی جرم هست، همونطور که آقای محسنی اژه‌ای امروز اعلام کردن که زنانی که پوشش اسلامی رو رعایت نکنن باید 74 ضرب شلاق رو تحمل بکنن. به این ترتیب ما میبینیم که زنان در میانه دو اظهار نظر و دو بچه قدرتمند حکومت‌ها قرار میگیرن و در هیچ کدوم از این دو شرایط اونها قادر نیستن که نوع پوشش خودشون رو انتخاب بکنن. نظر شما در این مورد چیه؟
مقدار البته شرایط متفاوته در ایران و در فرانسه، و ما نمیتونیم عیناً این دوتا رو با هم دیگه در یک کاتگوری و در یک کانتکست ببینیم. ولی به هر حال اون چیزی که همونطور که خود شما هم اشاره کردین خیلی محرزه اینه که این انتخاب دولت هاست. یعنی در واقع زنان هستن و بدن زنان هستش و پوشش زنانه که عرصه تاخت و تاز دولت ها قرار میگیره، یکی بر علیه بنیادگرایی، یکی برای دفاع و بازتولید بنیادگرایی. چیزی که تو این وسط فراموش میشه حق انتخابه، و چیزی هم که به نظر میاد باز هم داره بازتولید میشه و به صورت کلیشه در میاد اینه که حق انتخاب زن نه تنها دیده نمیشه، بلکه این حق از زبان دیگری داره به زبان در میاد. یعنی ما از زبان دیگری میشنویم که باید زن اینطور باشد، پیشابش و فلان، و برایش مثلا این مقررات تعیین میشه، برای مخالفت باهاش ما یه مقرراتی وضع میشه، و در این حال مثلا در دولت‌های اروپایی هم به همین شکل. چیزی که در هر دو تا مشترک هست همینه که فکر میکنم یکی این که انتخاب زن فراموش میشه، و یکی هم این که بدن زن و عرصه سیاسی تاخت و تاز دولت ها قرار میگیره و دولت ها سر این قضیه و علیه یک مفهومی حرکت میکنن، و هر دو به نظرم اتفاقی که ایجاد میکنه اینه که مثلا در فرانسه به رشد بنیادگرایی کمک میکنه و اتفاقا در ایران به رشد سکولاریسم.
و تکلیف زنان در این میانه چیه خانم اردلان؟ زنانی که در چالش میان حکومت ها و بنیادگرایی مجبور هستن که قوانین رو رعایت بکنن و از خواسته های خودشون چشم پوشی کنن.
اینجا ما در کنار اینکه یکی رو تایید بکنیم یا یکی رو نفی بکنیم یا اینکه در قالب دفاع از هر کدوم وارد کنش و عمل بشیم، شاید بیشتر از همه باید ببینیم که زنان اون جامعه چجوری دارن نگاه میکنن به قضیه. مثلا جنبش های زنان یا گروه های زنان و گروه های فمینیستی در فرانسه در مورد یه همچین اتفاقاتی چه بحثایی رو، چه دیبیت هایی رو مطرح میکنن، چقدر به این مسئله به عنوان یک رویکرد سیاسی دارن نگاه میکنن. چون به هر حال مسئله خیلی مسئله مهمیه. ببینیم شما در مورد دو تا شرایط متفاوت از من سوال کردین. تو ایران ما قانون در واقع حجاب اجباری رو داریم که این قانون با کشورهای دیگه حتی با کشورهایی که معتقدند که قوانین اسلامی رو دارن اجرا میکنن فرق میکنه. ما تو خیلی از کشورهای اسلامی می‌بینیم که زنان بی حجاب هم هستن. بنابراین این یه ویژگی خاص جامعه ایرانه که در واقع زیر نام اسلام بحث پوشش اجباری رو مطرح میکنه و کنترل بر بدن زنان رو هم به عنوان یک مسئله جدی میدونه. شاید به خاطر این هستش که مثلا تو جامعه ایران پوشش اسلامی نمادی هستش از اینکه اسلامی بودن یک کشوری رو به نشون بده. بنابراین کنترل بدن زنان به عنوان اینکه جامعه اسلامی میخواد بشه یک چیز دیگه است و بحث اینکه این بدن باید مرئی نباشه از چشم ما دور بشه و ما کنترل بکنیم برش یک چیز دیگه است و اینکه به هر حال اینکه نمادی هستش از اینکه جامعه اسلامی هستش چیزهای دیگه است. تو جامعه اروپایی میبینید که این اتفاقا برعکس میشه، یعنی کسی که برقه میپوشه به عنوان یک نماد یک زن مسلمان و هویت اسلامی داره این نمایش رو میده. در نتیجه بحثایی که میتونه ایجاد بکنه خیلی میتونه متفاوت باشه در دو تا کانتکست متفاوت. برای همین نمیتونیم در مورد یک مورد به تعمیمش بدیم در مورد دیگه. اون چیزی که الان جامعه زنان میتونه روش به چالش بکشتش و بحثش رو خیلی جدی تر بگیره اینه که چقدر این زنان خودشون انتخاب کردن و نه به خاطر کنترل مردانه و کنترل بدن زنان از طرف جامعه مردسالار و کنترل سیاسی اونها مجبورن که این رو بپوشن.
ولی به نظر میرسه که در جامعه فرانسه و یا بخشی از کشورهای اروپایی هم که بحث حجاب رو در خودشون به چالش کشیدن هم موضوع حجاب زنان بیش از اون که یک مسئله شخصی قلمداد بشه یک مسئله امنیتی هست. همونطور که من با یکی دیگه از روزنامه‌نگاران وقتی داشتم صحبت می‌کردم ایشون بحث امنیت رو مطرح می‌کردن و می‌گفتن استفاده از پوشش اسلامی در جوامع غربی و همان پنهان نگه داشته شدن اجزا و جواره بدن یک زن عملا ناامنی رو اونجا فراهم میکنه و باعث ناامنی افرادی میشه که در سابقه ذهنی خودشون بحث انفجارهای انتحاری در اتوبوس‌ها و متروها رو دارن و به این دلیل در واقع میپذیرفتن بحث ممنوعیت حجاب رو، در این حال که اینجا به نظر میرسه مرز بسیار باریکی وجود داره بین اینکه فرد خودش انتخاب بکنه یا دولت بهش اجازه نده و یا قوانین بنیادگرایانه بهش اجازه نده که بخواد اون پوشش رو که خودش دلش میخواد انتخاب بکنه. اما خانم اردلان، نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که در ایران هم بحث امنیت مطرح میشه زمانی که زنان ایرانی مجبور میشن و موظف میشن که حجاب رو رعایت بکنن و این بار امنیت نه امنیت جسمی که امنیت روحی جامعه ایران هستش. چقدر موافق این ماجرا هستید که داشتن یا نداشتن حجاب اسلامی میتونه در امنیت روحی جامعه تاثیرگذار باشه؟
ما هر دو تا بحث امنیت رو داریم. یکی برای حفظ امنیت میخواد که بدن زنها پوشیده بشه، برای حفظ امنیت جامعه، روحی جامعه، یعنی که مردان تحریک نشن، در واقع بدن زنان به عنوان یک عامل تحریک کننده عمل نکنه. اما این امنیت ما تو جامعه اروپایی وقتی بحثش رو میشتبیم این بیشتر به این دلیل استش که ابزارسازی از زنان توی حوزه های بنیادگرایانه خب خیلی اتفاق افتاده، یعنی اینکه زیر پوشش زنان خب خیلی اتفاقات رخ داده. وقتی جامعه به یه سری اصول دموکراتیک اعتقاد داره و روی شفافیت داره تاکید میکنه و روی حفظ امنیت جامعه به لحاظ حفظ یک سری اصول دموکراتیک در جامعه عمل میکنه، خب این نگاه و این ترس و این ناامنی در دیدن چیزی که نمیشناسی و نمیدونی خب خیلی بیشتر دیده میشه. چون مثلا توی بعد از این کشورها میبینیم که حتی استفاده از کلاه و کلاه کاسکت و چیزهای دیگه که باز چهره رو نامشخص بکنه ممنوعه، یا مثلا حتی وقتی عکس از افراد میگیرن برای گذرنامه کل چهره باید معلوم باشه. یعنی اینها اون بخشی هستش که بحث امنیت اجتماعی رو تایید میکنه. خب باید دید کسایی که از برقه استفاده میکنن اون موقعی که میخوان پاسپورت بگیرن اون چهره چجوری دیده میشه. میخوام بگم که خیلی بحثای متفاوتیه، درسته بحث امنیته که دیده میشه، اما در کنار همین اتفاقاتی که در مورد امنیت جامعه به خاطر مزدوریت با زنان برقه پوش مثلا پیش میاد، ما میتونیم شکل دیگه هم ببینیم. خیلی از عملیات انتحاری و بنیادگرایانه اساسا با کلیشه هایی که الان در جامعه وجود داره به عنوان کلیشه های زن مذهبی و یا مرد مذهبی دیگه رخ نمیده. در حتی جامعه خود ما هم در جامعه ایران هم خیلی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما چهرهشون رو که میدیدین احساس نمیکردین این چهره یک نیروی امنیتیه، به خاطر اینکه تغییراتی که به وجود آورده بودن برای اینکه تصویر شبیه همشکل بودن جامعه بشه. بنابراین اینکه ضدیت با برقه پوشیدن زنان میتونه امنیت جامعه رو حفظ بکنه، من فکر میکنم که یه مقدار نمیشه گفت خیلی درسته. ولی اینکه یک جامعه‌ای که رو اصول دموکراتیک قدم میزنه و به حقوق شهرونداش احترام میذاره و این احترام رو هم بذاره که همه افرادی که تو اون جامعه هستن و حداقل اون حداقل های مرئی بودن رو رعایت بکنن که امنیت کل جامعه رو بخواد محترم بشماره یه چیز دیگه است. باید دید که سیاست های دولتی اینجاها چی میشه. برای همین دیگه من میگم من به جایی که بیام به فکر کنم که سیاست های دولتی چی بوده تو این ماجرا، چون همیشه میگم کنم بیشتر مواقع با ابزار کنترلگری ها و چیزهای دیگه اومده، میخوام ببینم که واقعا دیدگاه فمینیست ها و گروه های زنان این جامعه چی میتونه باشه، چون اون بخش قضیه است که میتونه تعیین کننده باشه در اون خواسته های اصلی که تو اون جامعه داره پیش میره.
خانم اردلان، با توجه به اینکه طبق آخرین آمار اعلام شده تنها حدود 2000 زن هستن که در جامعه فرانسه از پوشش برقع استفاده میکنن، واقعا نمیشه خیلی منتظر موند که جوامع فمینیستی فرانسه بخوان عکس العملی نسبت به این ماجرا نشون بدن به دلیل اقلیت بودن زنانی که از این پوشش دارن استفاده میکنن. بعد از مطرح شدن بحث ممنوعیت حجاب در فرانسه، این مسئله زنان سایر کشورهای اروپایی رو هم به چالش کشیده، از جمله کشورهایی چون انگلستان، بلژیک، هلند هم دارن در مورد این مسئله بحث و تبادل نظر میکنن. همکارم شهران طبری که ساکن لندن هستن و برای یک چند روزی اینجا به پراگ اومدن در حال حاضر توی استدیوی ما هستن. خانم طبری، برای ما میگید که زنان در انگلیس نسبت به مسئله حجاب روبنده و پوششی که قانون بخواد برای اونها تعیین بکنه چه احساس و چه نظری دارن؟
اکثریت مردم انگلیس بسیار طرفدار آزادی در این موارد هستند و مخالف وضع قانون از سوی دولت برای تعیین هر گونه دستوری در مورد پوشش چه زن چه مرد مخالف هستند با این موضوع. در نتیجه خیلی بعید میدونم که این ممنوعیت به طور قانونی مطرح بشه به خاطر پوشش کسی. ولی یک بحث دیگه ای که مطرح هست و البته کمتر این بحث رو میشنویم این هست که بعضی از انواع لباس ها میتونه که تهدید امنیتی باشه برای مردم تو کوچه و خیابون. من خودم شخصا وقتی تو مترو نشستم اگه یک خانمی وارد بشه که نقاب زده، حتی بعضی ها چشمشون هم نمیشه دید، یا مثلا به جای چشمشون عینک زدن و بقیه صورتشو اصلا نمیتونیم ببینیم و یه لباس خیلی گشادی تنشون هستش، من دچار وحشت میشم. برای اینکه فراموش نکنیم که تو خود انگلیس توی سال 2005 بمب گذاشته شد در 4 نقطه مترو و اتوبوس ها و یکی از دوستان خود ما که ایرانی بود در این بمب گذاری کشته شد و من هر بار که این وضعیت رو میبینم وحشتم برمیداره که مبادا یه نفر این زیر بمبی، یک اسلحه، یه دفعه اصلا یک مرد اون زیر باشه که اصلا مسلمون و عرب و غیره هم نباشه، این مثلا یه جنایتکاری باشه که به چنین لباسی خودشو در آورده و الان مسلسلشو در میاره بخواد مردم بکشه. این وحشتی که ایجاد میکنه باعث میشه که بشه این استدلال رو کرد که اینو لباس درست نیست. از اینکه دولت دیکته بکنه که شما چه جور لباسی بپوشین چه جور لباسی نپوشین نیست، مسئله اینه که دولت دیکته میکنه شما باید کاری کنید که امنیت جامعه رو به خطر نندازید. این دو تا مقوله متفاوته.
ولی این به خطر نیفتادن امنیت جامعه به بهای از دست رفتن احساس استقلال و حس آزادی تصمیم گیری برای پوشش بخشی از جامعه است. حداقل در پاریس 2000 زن برقع پوش وجود دارن که قاعدتا بعد از تصویب این قانون در ماه سپتامبر در مجلس سنا فرانسه اجازه خروج از خونه رو پیدا نمی کنن و یا باید تفکراتشون و اعتقاداتشون رو زیر پا بگذارن و یا خانه نشین بشن.
من فکر می‌کنم مثلا قانون گذاشتن برای این کار درستی نیست. این رو بهش معتقد هستم. ولی باید تو انگلیس هم خیلی این صحبت شده و میگن باید با بحث‌های قانع کننده این مسئله رو دنبال کرد و تکیه روی مسئله امنیت. اگه مسئله امنیت رو در نظر بگیریم اون وقت اینجا مسئله محدودیت عقیدتی نیست. ما هر کاری در جامعه بکنیم که امنیت دیگری رو به خطر بندازه یعنی ما آزادی دیگران رو سلب کردیم. یعنی این بحث هسته اصلیش مسئله آزادی نیست، مسئله حدود آزادی هستش. ما در جامعه زندگی میکنیم و در یک جامعه وقتی زندگی میکنیم موظف هستیم که آزادی ها تو جایی باشه که آزادی دیگران رو به خطر نیندازه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در سال 1990 شکل گرفت. گلناز امین، افسانه نجم‌آبادی و اما دلخانیان از بنیانگذاران اون بودند. در ماه مه همون سال نخستین سمینار اون در آمریکا برگزار شد، سمیناری که بعد از اون هر سال در شهری از شهرهای جهان برگزار شده. تاکنون 21 کنفرانس برپا شده و در هر کنفرانس بخشی از مسائل و مشکلات زنان ایرانی مورد توجه قرار گرفته، از جمله زن ایرانی پس از انقلاب، چهره زن در فرهنگ ایران، زن و سیاست در ایران معاصر، زن ایرانی و حقوق بشر و فمینیسم و جنبش زنان ایران. در هفته گذشته شهر پاریس پس از 8 سال بار دیگر میزبان زنان ایرانی از شهرهای مختلف اروپا و آمریکا بود تا تحول موقعیت زنان را به عنوان یکی از عوامل خیزش مردمی ماهای اخیر در ایران بررسی کنند و چشم‌انداز آینده را برای کنشگران حقوق زن به بحث بگذارند. آیدا عجر، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، مهمان این هفته برنامه صدای دیگر است تا گزارشی از آنچه در 3 روز گذشته در دانشگاه سوربن پاریس گذشته رو با ما در میون بگذاره. خانم قجر، برای ما میگید که 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در اولین روز خودش چه مباحث و مسائلی رو طرح و بررسی کرد؟
برنامه‌های کنفرانس کلا دو دسته بودن، یکی در صبح برگزار می‌شدن، یکی هم با یه استراحت کوتاه بعد از ظهر بودن. روز اول برنامه صبح بیشتر خوشامدگویی بود و بزرگداشت زن برگزیده بود که جایزه این زن برگزیده به فعالان جنبش زنان از قبل از انقلاب تا همینک اهدا شد. اما در بعد از ظهر ما تقریبا 4 تا سخنران در یک پنل مشترک داشتیم که در واقع به حوزه شکل‌گیری و سازمان‌یابی جنبش زنان پس از سرکوب دهه 60 برگزار شد. یک خانم فرانسوی، خانم فرانسواز پیک رو داشتیم که بیشتر به موضوع فمینیسم و چالش‌های سیاسی قرن 21 پرداخته بودن.
اینطور که در برنامه اومده، خانم ناهید نصرت بحث تشابه‌ها و تفاوت‌های جنبش زنان ایرانی در خارج از کشور با جنبش زنان در ایران رو به بحث گذاشتن. میتونید برای ما بگید که عمده‌ترین مطالبی که ایشون مطرح کردن در سخنرانی خودشون چی بود؟
یکی از بحث‌های خیلی مهمی که توی این دوره کلا بود و توسط ایشون و خانم‌های دیگه هم عنوان شد، این که اصلا ما در ایران جنبشی به عنوان جنبش زنان داریم یا نه، و اینکه چرا این جنبش شکل سازماندهی شده خودش رو از دست داده،
و آیا کسانی هم اونجا حضور داشتن که بخوان به سازمان یافته نبودن جنبش زنان در ایران اعتراض کنن؟
در واقع دو تا بخش بودن. ایده بودن که خب قبول داشتن که این مسئله سازماندهی شده نیست و تشکل نیستش. خب یه ایده هم که از قبل نبوده، خب این گروهی بودن که در واقع جزء نسل اول و دومی هستن که از ایران خارج شدن، حالا از قبل و بعد از انقلاب و بعد از دهه 60. اما ایده دیگری که خب در واقع موج سوم هستن و به تازگی ایران رو ترک کردن، بیشتر برای این باور هستن که این جنبش زنان در ایران وجود داره و به شکل سازماندهی شده بوده و تشکل بوده، اما بعد از انتخابات دوره اخیر به خاطر بحران‌های به وجود اومده خیلی ضربه خورده و در واقع یک مقدار از همپاشیدگی به وجود اومده، اختلاف‌های درونی به وجود اومده.
خانم قجر، به روز دوم برگردیم. گویا یکی از سرشناسان سخنرانان کنفرانس خانم نیره توحیدی بودند، پروفسور و مدیر دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، که ایشون هم بر ضرورت همراهی و همدلی جنبش زنان با جنبش سبز و جنبش دانشجویی تاکید کردند. به نظر میرسه یکی از مهمترین نکاتی که ایشون مطرح کردن این هستش که جنبش های فمینیستی نباید بدون رهبر باشن و اصولا هیچ جنبشی نباید بدون رهبر باشه، و این مسئله رو که جنبش زنان در ایران به بی‌رهبری افتخار می کرده رو به چالش کشیدن و گفتن که حتما باید رهبر و یا گروهی از رهبران وجود داشته باشه. نکات مهم دیگری که ایشون مطرح کردن رو شما برای ما میگید؟
ایشون اشاره داشتن به اینکه جنبش زنان در ایران یکی از موفقیتش اینه که چند محور هست، چند مرکز هست، و در واقع قبل از انتخابات که زیر پرچم همگرایی جنبش زنان حضور داشتن، بهترین نکتهش این بود که هر کس و هر گروه و هر تشکلی تونستش جداگانه مطالبات خودش رو عنوان کنه و همه تحت یک مطالبات خاص بتونن حضور پیدا کنن.
خانم قجرگوی، خانم دکتر نیره توحیدی به نوعی از رهبری آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا نهرانور در جنبش سبز دفاع کردند و گفتن که امکان نداره که دموکرات پاک و منزه از آسمان برای رهبری یک جنبش بر زمین فرود بیاد. آیا این حمایت ایشون از رهبران جنبش سبز فضای نقد و مخالفتی رو هم در اونجا به همراه داشت یا خیر؟
فضای نقد بسیار زیادی رو به همراه داشتش. این موضوع از طرف خصوصا چپ‌ها بسیار بسیار با برخورد صورت گرفت، در حالی که اونا بیشتر اشاره می‌کردن به اینکه آقای مصویر نخست وزیر بودن، چقدر هشدار و تجاوز به دختران باکره در زندان‌ها بودش. گروهی هم که به تازگی از ایران خارج شده بودن در عین حمایت از آقای موسوی و خانم رهنورد عنوان کردن که لازمه که اگر ایشون برگشتن به سمت مردم و اینکه حمایت مردمی رو دارن، باید در مقابل اون دهه به هر حال یک موضع‌گیری مشخصی داشته باشن.
خانم قجرگوی، خانم فریبا امیرخیزی هم آماری ارائه دادن از خودکشی دانشجوها و حضور مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها رو مورد نقد قرار دادن.
بله، ایشون با ارائه آمار خودکشی بسیار بالایی که البته از نظر خیلی ها غیر واقعی می اومد، گفتن که جوان ها تو ایران در چه فشاری هستن. اما نکته ای که خیلی بحث برانگیز بودش دقیقا همین نکته بود که ایشون روش های برخورد مسالمت آمیز مردم با بسیجی ها یا با سرکوبگران رو قبول نداشتن و می گفتن که اگر ندا آقا سلطان رو موقعی که می خواستن بکشن این تفنگ به سمت ایشون نشونه رفته بوده، چرا باید ایشون گل در بیارن و تقدیم اون بسیجی بکنن؟ آیا این روش درستیه و این روش ما رو به کجا میبره؟ ایشون مخالف این روش بودن و خودشون هم عنوان کردن که حالا ممکنه با این جملات ایشون به عنوان یک خشونت طلب مطرح بشن یا هر چیزی، اما براشون مهم نبود و بر عقیده خودشون پافشاری میکردن.
گویا یکی دیگر از سخنرانان برجسته 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خانم شهلا شفیق بودند. ایشون جامعه شناس هستند و مدیر انجمن توسعه روابط بین فرهنگی برای گسترش شهروندی. خانم شفیق سخنرانی خودشون رو تحت عنوان آزادی و برابری جنسیتی در ایران و چالش هویتی، نقش و جایگاه مذهب مطرح کردن. خانم قجر، برای ما میگید که نکات مهمی که خانم شفیق مطرح کردن چه بود؟
خانم شفیق پرداختن به روزهای انتخابات عنوان کردن که در ایران اصلا انتخاباتی وجود نداشت و مردم به خیال اینکه انتخاباتی وجود داشته پای صندوق‌های رأی رفتن تا نه خود رو به نظام حاکم بگویند. البته ایشون خودشون گفتن که تحریمی بودن و اصلا با این انتخابات موافق نبودن. ولی امروز اعتراضات مردمی به شکل‌های مختلف دیگه‌ای در واقع مثل یک مسترزی شده و از یک شوری به یک شعوری رسیدن و در حال تعمق و فکر هستند و این خیلی نکته مثبتی هست.
سخنران روز آخر کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، همونطور که شما گفتید، خانم قجر، خانم محبوبه عباس‌قلی زاده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان بودند. ایشون عنوان سخنرانیشون بررسی استراتژی‌های برون رفت از بحران در جنبش زنان بوده. گویا خانم عباس‌قلی زاده، همونطور که شما قبلا هم اشاره کردید، مستقیما به جنبش زنان در ایران و مسائل و مشکلات اون پرداختند. خانم قجر، آیا میشه سخنرانی خانم عباس‌قلی زاده رو نوعی افشاگری علیه جنبش زنان دونست یا خیر؟
این سخنرانی ایشون بسیار بسیار با استقبال روبرو شد و همچنین نقد. نگاهی به درون بود و در واقع خیلی سازنده میتونه باشه اگر توجه مثبت بهش باشه. ایشون در واقع بحرانی که بعد از جنبش سبز شامل حال جنبش زنان در ایران بود، به رغم هر توفیقی که به دست آورده بودن، و به دو دلیل مربوط میدونستن. یکی سرکوبی که در واقع در ایران برای جنبش زنان و فعالان اونها به وقوع پیوست که تاثیر بر ساختار شبکه‌ای اون زمان جنبش زنان داشت. یکی هم خود جنبش سبز بود که در واقع جنبش خیلی وسیع بود که طیف‌های مختلف مردم رو در پوشش خودش می‌گرفت و باعث شد به نقل قول مستقیم خانم محبوبه عباس‌قلی نورافکن‌ها از جنبش زنان برداشته شد و در واقع به سطح وسیع‌تری در بر بگیره. ایشون یه نقد در واقع ذاتی جنبش زنان رو داشتن که نشانه‌های جنسیتی برای این بحران داشتن، مثل اینکه عدم پرداخت به تجاوزهای جنسی که در جامعه خب نمود خیلی زیادی داشت، یا خود سنگسار، مسئله سنگسار که خب نتونستن خیلی روش مانور بدن و دستشون خارج شد، یا اینکه 8 مارس که با اینکه روز کارگر که قبل از 8 مارس هست خیلی خوب برگزار شد، اما 8 مارس نتونستن به هر حال یک حضور خیلی چشمگیری داشته باشن. و این کمبودهایی که در واقع ناشی از سهل‌انگاری باعث شده که حضور جنبش زنان بسیار کم رنگ‌تر بشه نسبت به قبل از انتخابات.
اینطور که در خبرهای منتشر شده در مورد 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران اومده، میزگرد پایانی این کنفرانس به موضوع راهکارها و چشم‌اندازها اختصاص داشته. در این میزگرد خانم آزاده دواچی، خانم پروین ثقفی، خانم لیلا دانش و خانم محبوبه عباس‌قلی زاده حضور داشتند. خانم قجر، برای ما میگید که در این میزگرد پایانی چه گذشت؟
میزگرد پایانی در واقع دو بخش بود، در واقع خانم آزاده دواچی و خانم محبوبه عباس‌قلی که به موضوع جنبش زنان، بحران‌ها و استراتژی و تاکتیک‌های برون رفت از این بحران پرداختن، و خانم پروین ثقفی و خانم لیلا دانش که خب افرادی بودن که فعالیت خودشون با فعالیت سیاسی از ایران شروع کرده بودن و در واقع چپ بودن و بیشتر روی نکته چپ‌ها و خصوصیاتشون، تاریخچه‌شون و شکل‌گیری اونها پافشاری می‌کردن. صحبت‌های خانم عباس‌قلی زاده و خانم آزاده دواچی یک نقد ذاتی بود و پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و این کاستی‌ها برای رسیدن به هدف، در واقع هدف اصلی جنبش زنان و فعالان حقوق زنان در ایران. اما بحث خانم پروین ثقفی بیشتر به تاریخچه چپ ها اشاره داشت که از سوی حضار هم خیلی با نقد روبرو شدن، چون خب اصلا با عنوان صحبت های ایشون اصلا همخونی نداشتن. ایشون قرار بودش در مورد بررسی موقعیت جنبش زنان ایرانی از دیدگاه چپ صحبت کنن. خانم لیلا دانش هم که در واقع دو چالش پیش رو عنوان کردن و ایشون هم با نقد کمپین گفتن که کمپین یک من امضای ایران خواستار کشف حجاب اقلیت ها شده و به رهبران و اسلامیست ها مشروعیت بیشتر داده. خب این هم از طرف اعضای کمپین با اعتراض روبرو شد، در کمپین اصلا اشاره به این موضوع نشده بوده، اما ایشون عنوان کردن که کمپین خودش پایه‌گذار تبعیض میان خود زنان هست.
96 این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
به انتهای مجله شامگاهی هم میرسیم بعد از اینکه صدای دیگر به اتمام میرسه. در مجله شبانگاهی حدود یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود. بهروز کارانی اومده تو استودیو و خبرهای تازه هم توی دستشه. خدا نگهدار.